کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
در غرب خبری هست. سلام، خیلی خوش اومدید به در غرب خبری هست. در کنار شما هستیم از رادیو تهران و میخوایم این قسمت درباره علم مدرن صحبت بکنیم و در کنار من روح الله طالبی، هانیه دارایی، خانم سلطان محمدی به عنوان مهمان ویژه و خانم بیگ دلی در کنار ما هستن. ازشون میخوام که خودشون رو و گروهشون رو برای ما معرفی بکنن.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این فرصت ایجاد شد که توی این برنامه حضور داشته باشم. سلطان محمدی هستم، مدیر گروه اوکراینی آموزش عالی مجموعه کوثر دانشگاه تهران. ما یک گروه اوکراینی آموزش عالی هستیم که قصدمون این هستش که به صورت کوتاه بخوام عرض بکنم، با رصد و بررسی نظام مسائل آموزش عالی، مسائل دانشگاه، تأثیرات نهاد علم بر اون روند تولید علم و تأثیرات فرهنگی اجتماعی جامعه رو بررسی بکنیم و اون گلوگاه هایی که مخل این مسئله هستن رو ارزیابی بکنیم، آسیب شناسی کنیم و متناسب با اون یه راهکارهایی رو بدیم. ما یکی از پروژه هایی که الان بیشتر درگیرش هستیم پروژه میانه است که خانم بیگ دلی مسئول این پروژه هستن که میتونن الان توضیحات بیشتری در خصوص این پروژه بدن.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دوستانی که به این موضوعات علاقمند هستن، شنوندگانی که این موضوعات رو مهم میدونن و خیلی خوشحالم که تو این جمع قرار گرفتم. من یک توضیح کوتاهی در مورد پروژه میانه بدم، خیلی کوتاه، چون پروژه اصلی گروه ما هستش. پروژه میانه یک تلاشی هستش که میخواد به واقعیت مثل عکس برداری نگاه نکنه، که فقط یک قسمتی از واقعیت رو بخواد به صورت منجمد عکس بگیره و قبل و بعدش رو ارزیابی نکنه. به خاطر همین تلاش کرده که اول و در نقطه ابتدایی خودش سراغ تعریف علم مدرن و بررسی جایگاه علم مدرن بره و اصلا بپرسه که علم مدرن چیه، در کدام نقطه شکل گرفته. وقتی ما از علم مدرن صحبت میکنیم آیا داریم از یه چیز کاملا متفاوتی با گذشته صحبت میکنیم یا نه، یه سری ارتباطهایی هست، یک سری زمینه‌هایی هست، یک سری امکاناتی از قبل فراهم بوده یا یک سری اتفاقاتی افتاده که این واکنشی هستش در برابر اونها. از این جهت این پرسش‌های مهمیه که ما رو در درک علوم انسانی مدرن روشن‌تر، شفاف‌تر و با آگاهی بیشتری پیش می‌بره. و این پرسش ها جایگاه خودش رو باید در صحبت ها پیدا بکنن که حالا انشالله در ادامه صحبت ها بتونیم واردش بشیم، البته امیدوارم وقت بشه، ولی خب پرسش های مهمی هست. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، خیلی جای سپاس داره از شما دو بزرگوار که همراه ما هستین. ما امروز میخواییم درباره علم در جهان مدرن صحبت بکنیم. میدونیم که علم در جهان غرب و حتی در ذهن ما، ذهن و فکر ما خیلی جایگاه بالایی داره. میخواییم ببینیم که اصلا چطوری به این جایگاه رسیده و چقدرش حاصل تفکر مدرن هستش. از اینکه همراه ما هستیم بسیار سپاسگزاریم. در غرب خبری نیست، هست، نمیدونیم، میخواییم از بچه ها بپرسیم. از خانم سلطان محمدی شروع میکنیم.
خب اگر بخواییم از علم مدرن شروع بکنیم، علم جدید بعد از دکارت و کانت دچار یه سری تحولاتی شد. در واقع بعد از اون کشمکش هایی که تو قرون وسطا اتفاق افتاد، انسان تو این نقطه وایستاد که من زندگی مرفهانه ای میخوام و به سمت ساختن زندگی مرفه رفت و برای همین یک دوران جدیدی رو آغاز کرد، یک نظام معرفتی نوینی رو تولید کرد که مبتنی بر تجربه و استعدادهای ذهنی بشر بود. یعنی این نظام نوینی که شکل گرفت بسیار مبتنی بود بر تجربه انسان و در واقع این قضیه انقدر پیش رفت که هر چیزی که خارج از بحث تجربی و روش تحقیق تجربی انسان بود خارج از علم تلقی شد و قلمرو علم خیلی محصورتر محدودتر شد. مهمترین تفاوتی که علم جدید و علم مدرن با علم سنتی بتونیم بگیم داره، بحث ماهیتیه که این دوتا علم از خودشون تعریف میکنن و به مرسه ظهور میذارن. علم جدید اعلام میکنه که من با کشف واقعیت و حقیقت جهان هیچ سر و کاری ندارم. حساب کنید انسان بعد از اینکه چندین قرن چیزی که از علم توقع داشته این بوده که سوالات بنیادینش رو جواب بده، بتونه بفهمه ماهیت و حقیقت این جهان رو درک بکنه، به این نقطه میرسه که علم بهش میگه که نه، من اصلا چنین وظیفه‌ای رو ندارم و این بار سنگین رو دیگه به دوش نمیکشم.
خب واقعا اصلا این سوال پیش میاد، ببخشید وسط حرفتون، فهمیدن حقیقت جهان به چه درد ما میخوره؟ من دارم از جایگاه شنونده در واقع این سوالو میپرسم. شاید خیلی از جوانانی که الان دارن برنامه رو میشنون میگن این وظیفه واقعا وظیفه علم بوده، یعنی به درد میخوره که همچین فکری بکنیم.
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش درباره سوالی که پرسیدید یه نکته اساسی وجود داره و اون این هست که اگر حقیقت جهان شناخته نشود پس چه چیزی باقی میماند؟ واقعیتش اینه که در طول تاریخ انسان همواره برای شناختن حقیقت تلاش کرده و یکی از اون چیزهایی که تفکر مدرن رو به وجود میاره دست کشیدن از این حقیقتیابیه. یعنی یک فیلسوفی مثل بیکن که در رنسانس زیست میکنه به انسان اعلام میکنه که ما هیچ وقت نتونستیم ذات واقعیت و حقیقت رو بشناسیم و به جای پی بردن به این که حقیقتاً اشیا چیستند، مثلا آب چیست، بیایم روی این تمرکز بکنیم که آب چگونه کار میکنه، اشیا چگونه ساختاری دارن. خود این نحوه دید و نگاه به جهان تفکر مدرن رو سامان داده. اینکه ما دیگه دنبال حقیقت اشیا، حقیقت جهان، حقیقت انسان نیستیم، فقط میخواهیم بدونیم که چه کارکردی برای انسان داره.
یعنی در واقع شما میگین که آقای بیکن گفته چون ما نمیفهمیم که حقیقت جهان چیه پس ولش کنیم.
بله، این یک مقدمه خیلی اساسی برای به وجود اومدن تفکر مدرن و انسان مدرنه، اینکه انسان درک بکنه در نقطه‌ای بیسته که بگه من محدودم، من نمیتونم همه حقایق رو بشناسم، من توانایی شناختن کنه امور، ذات امور، درون امور رو ندارم. حالا من انسان محدود چگونه میتونم زندگی بکنم با این مدل شناختن؟ و این مدل شناختن چیه؟ شناخت تجربی.
خب خانم سلطان محمدی، برگردیم به صحبتهای خودمون. اساساً پس اینطور که شما میگید علوم انسانی مدرن اصلا مسئلهش کشف حقیقت و اینا نیست؟
دقیقا همین نکته هستش که علوم مدرن به دنبال کشف حقیقت جهان نیست. یعنی نمیخواد بدونه که الان واقعیت چیه، به دنبال علومیه که بر اساس منفعت طلبی خودش سودمند باشه. یعنی ما میبینیم که خیلی از پرسش‌های بنیادین بشر که شاید فلسفی باشن، شاید تو حوزه ادبیات باشن، تو حوزه هنر باشن و هر چیز دیگه ای که نتونیم ازش منفعت مالی رو دریافت بکنیم، به کنجی میرن و علومی مطرح میشوند که بتونه برای زندگی مرفهانه، یعنی همون مبنایی که باعث شد این علوم شکل بگیرن، بیان بالا، بورس بشن و آدم ها به سمت این علوم برن. و خب این باعث میشه که ما محدود بشیم به همین ظواهر، همونطور که خانم دارایی فرمودن به عمق مباحث نپردازیم، هر چیزی رو ممکنه به یک نقطه‌ای برسیم برگردیم، و این قضیه که ما نمی‌خواهیم به واقعیت جهان بپردازیم، حتی این رو در دانشمندها پررنگ میکنه که ما شاید نمیتوانیم به واقعیت جهان دست پیدا بکنیم و هر چیزی که الان ممکنه من بر اساس یک نظریه ای تجربی یا بر اساس استدلال های عقلی برای شما الان استنباط بکنم، دو سال دیگه ممکنه رد بشه و این باعث این میشه که ما رو حتی به یک عدم ثبات علمی توی فضای آکادمیک و علمی برسونه.
من میخوام یک نکته ای رو برای دقیق کردن صحبت دوستانم بگم. این برخورد با جهان و این نوع نگاه کردن به جهان خودش در درون خودش و در سنت غرب باعث یه واکنشی میشه که علوم انسانی رو در شکل مدرنش ایجاد میکنه. یعنی ما یه کمی این قضیه رو شاید توی برداشت عمومی اشتباه میفهمیم. از چه جهت؟ از این جهت که ببینید توی برداشت اولیه با همون توضیحاتی که دوستان بنده دادن، شما به یک سری امکانات متفاوتی برمیخورید. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شروع میکنید میفهمید من محدودم و فقط بیام به سازوکار جهان توجه بکنم، و وقتی سازوکار رو توجه میکنم مثلا میتونم اختراعات مختلفی داشته باشم، امکانات مختلفی داشته باشم، یک سری تحولات تکنولوژیکی اتفاق میفته. یعنی نکته اساسی اینجاست که علم مدرن رو تو چشم همه میاره. این تحولات فناورانه، این چیزی که بشر جاهایی میره که هیچ وقت نمیرفت، کارهای انجام میده که هیچ وقت انجام نمیداد، باعث میشه که شما فکر بکنید که خب من وقتی این امکانات برام ایجاد شده و من با استخراج قوانین میتونم انقدر به همه چیز حکومت بکنم، پس چرا این رو به انسان تعمیم ندم؟ اینجا بعد این فاصله زمانی طولانی رو میبره ها، ولی یک واکنشی در خود غرب ایجاد میشه که این پرسش مطرح میشه که آیا بین انسان و درخت، وقتی ما میخواییم پژوهش بکنیم ببینیم چیه اصلا، مثلا انسان چیه، درخت چیه، آیا تفاوتی هست یا نه، آیا ما با یک نوع برخورد متفاوتی قرار انسان رو ببینیم، آیا ما قرار همون جوری انسان رو ببینیم که مثلا آب رو تحلیل میکنیم، یا نه ما با یک جنس متفاوتی از دانش باید وارد بشیم. بنابراین علوم انسانی مدرن در این حال که خودش رو همچنان انگار تحت حمایت دانش طبیعی و علم مدرن در معنای اولیش میبینه، شروع میکنه به زور یه جایی برای خودش پیدا کردن که چی؟ بگه انسان یه تفاوتهایی داره وقتی میخواید شما باهاش برخورد بکنید. حالا این تفاوتها به این معنی نیستش که حالا بگیم که برگردیم به جهان سنتی و قبلی و اینها، نه، ولی میخواد این تفاوتها رو روشن بکنه. و در حقیقت ما وقتی میخواییم بفهمیم علوم انسانی رو، باید بفهمیم که اولا علوم انسانی در بستر خود سنت مدرن ایجاد شده، یک. دو، واکنشی دقیقاً به اون تعمیم هایی که قبلش داده شده، همین که همه چیز بر اساس یک قانون ما باید ببینیم، همه چیز رو بر اساس یک خط کش بخوایم تحلیل بکنیم و اینها. بنابراین چیزی مطرح میشه تحت عنوان عقل تاریخی. یک کمی واژه سنگینی به نظر میاد.
من این عقل تاریخی رو آره یه دقیقه نگه دارین، چون من الان از توی صحبت شما واقعا یه سری پرسش برام پیش اومده. بریم برگردیم، در کنار شما هست. از اینکه در غرب خبری هست رو میشنوید ازتون بسیار سپاسگزاریم. شما میتونید نظرات، پیشنهادات و سوالاتتون رو به 3094 برای ما بفرستین. من سوالم اینه، حالا خیلی از ماها شاید تفکرمون اینه که چقدر خوبه که علم در خدمت ما باشه، و واقعا هم که ما از حقیقت جهان، حداقل حتی ماهایی که معاد باور هستیم، تا زمانی که نریم اون دنیا از حقیقت جهان خبردار نمیشیم. پس چرا انرژیمون رو صرف بکنیم برای کشف حقیقت جهان؟ بیایم به جای این کارا شرایط بشر رو بهبود ببخشیم، بیایم مثلا چه میدونم براش ماشین درست بکنیم، حتی اگر علوم انسانی رو بهش میپردازیم بریم مثلا دنبال روانشناسی که حال ما رو بهتر میکنه، و هر چیزی که
به هر حال در خدمت بشر دیگه. فکر کنم الان آرزوی ما هم حتی به عنوان آدمایی که تو شرق داریم زندگی میکنیم همینه. اگر هم یه کسی میخواد بره علوم انسانی بخونه، میگیم برو روانشناسی بخون که حال مردمو بهتر بکنی، بری مشاوره یا مثلا علوم دیگه هم همه در خدمت این باشن که یه چیزی
خوبتری هم به دست بیاری. خان فعلا
پول خوبتری هم به دست بیاری. این نکته رو واقعا نکته مهمیه. میخوام ببینم که خب چرا واقعا چرا ما باید بریم دنبال یعنی علوم انسانی سنتی و علوم انسانی مدرن رو رها بکنیم؟ شاید اصلا زود این سوال میپرسم ولی واقعا سواله.
سوال مثلا اگر اینجایی که ما الان نشستیم و داریم صحبت میکنیم اکسیژن نباشه و من هی گالون گالون آب بفرستم توی اتاق به جای اینکه مثلا به فکر تهویه اتاق باشم، یه وضعیتی رو فراهم بکنم، آیا ما میتونیم بگیم که اون لیوان آب میتونه جایگزینی از اکسیژن باشه، جایگزینی از هوا باشه؟
من اینطور فکر نمیکنم.
یعنی
من فکر میکنم قیاست معل فوارق ببخشید.
نه میخوام دقیقا نکته همینه، جای قیاس نیست. خیلی نکته درستی رو فرمودید. ببینید یه موقع هست چیزی رو میتونی با چیزی مقایسه بکنی و ازش پرسش بکنی و این پرسش میشه که اینو با یکی جا به جا کنی. مثلا میگی این لباس رو میخوای یا اون لباس رو میخوام؟
نه ببین من دارم خیلی ساده میگم، هر کسی دوست داره جواب من رو بده. من میگم ما حقیقت جهان رو نمیفهمیم.
پرسش الهیاتیه خانم فلا. من سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانم و شنوندگان محترم. منم افتخار اینو دارم که در کنار خانم دارایی عضوی از این گروه باشم، گروه میانه، و با توجه به اینکه حالا ما در برنامه‌های دیگه بیشتر صحبت کردیم و بیشتر صدامون رو شنیدن مخاطبانم، بیشتر دوست داشتم که امروز بیشتر بشنویم از خانم سلطان محمدی و خانم بیگدلی. ولی این نکته رو بگم که فکر میکنم پرسش شما و دغدغه شما یه دغدغه الهیاتیه، دغدغه علوم انسانی نیست. این که دغدغه علوم انسانی مدرن نیست. فرقش چیه؟ فرقش اینه که وقتی ما یک انسانی ساختیم، یک نگاهی به انسان داشتیم و یک تصویری از انسان ساختیم که این جداست از قایت، از امر متعالی، از خدا، از هر چیز دیگه که داریم در نظر میگیریم، طبیعتاً این مسئله ما نیست که الان این کاری که من دارم انجام میدم چه نسبتی با اون حقیقت داره، با اون قایت داره. مسئله همون ماشین است. من میخوام از یک جایی برسم به یک جای دیگه ای. مهمه برام که این ماشینی که میخواد منو برسونه راحت باشه، سریع باشه، با امکاناتی که من دارم، نیازی که من دارم همسازتر باشه. دیگه من فکر نمیکنم که الان این ماشینی که داره منو میبره به فلان جا چقدر آلودگی تولید میکنه. مسئله من نیست. کی مسئله‌م میشه؟ وقتی که این آلودگی تولید بکنه و ضربه بزنه دوباره به من. وقتی اینجوری تو این نگاه به قضیه با قضیه مواجه بشیم، این پرسش اصلا شکل نمیگیره. قضیه هم مثالی میشه که خانم بیگدلی زدن، یعنی دغدغه ما الان اینجا اکسیژنه، خب، و این داره برای ما گالون آب فرستاده میشه.
یه نکته خیلی مهمتر حتی اینه که این علوم انسانی مدرن خود اون انسانی که قرار بود با ارزش باشه رو داره از بین میبره. در واقع اون نگاه مکانیکی و ریاضیواری که ما در علوم طبیعی داشتیم و مثلا طبیعت رو به یک ماده خام تصور میکردیم تا بتونیم هر کاری باهاش بکنیم، حالا همون الگوی علمی و رفتاری رو آوردیم توی علوم انسانی قرار دادیم، انسان رو یک موجود بیجان در نظر گرفتیم، موضوع پژوهشمون کردیم و میگیم که ممکنه که چه رفتار و کنشی بکنه. مثلا توی علوم اجتماعی اگر ما مثلا بازار رو بالا پایین بکنیم به نحو مکانیکی انسان چه واکنشی میکنه، توی اقتصاد، همینطور توی رشته های دیگه، در حالی که انسان قرار بود ابعاد دیگری داشته باشه بجز ابعاد مادی. قرار بود روح داشته باشه، احساس داشته باشه، متصل باشه به آسمان و امر الهی و امر قدسی و همه اینها به ظرفیت‌های وجودیش اضافه بکنه.
و این هم از دل همون علم مدرنی که توضیح دادن خانم سلطان محمدی در ابتدای امر شکل گرفته ها. یعنی شما ببینید ما تشریح کردیم انسانو، دیدیم این قلبی که ما سالها هزاران سال میگفتیم محل شهود، محل دریافت الهام همه اینها، دیدیم آقا هیچ کدوم از اینا نیست، یه ماهیچه‌ایه که داره خون رو پمپاژ میکنه و اگه این قچه این انسان میمیره. ما روح رو ندیدیم، ما نتونستیم روح رو ارزیابی بکنیم، بسنجیم، از منظر تجربی درک بکنیم که این چیه و نسبتش با این کالبد، این بدن چیه. گفتم آقا این چیزی که ما داریم میبینیم یک امر مادیه که ببخشید اینطور میگم انسانه و گاوه و گربه و ماره این هم یه بدنی دارن و این بدنه داره یه جور کار میکنه، پس من میتونم وقتی همه اونها رو حذف کردم در مورد این انسان، پس من میتونم الان هم در مورد رفتار، کنش و حتی فکر اون انسان هم بیام و قاعده بذارم، ابزار بذارم و سعی کنم اون قاعده رو و اون هر چیزی که تعیین کردم رو با روش تجربی خودم بسنجم و مورد ارزیابی قرار بدم. کاری ندارم که چقدر موفق بوده یا نبوده، اما از دل یک همچین نگاهی این اتفاق شکل گرفته.
در واقع همین این نگاهی که دارید میفرمایید باعث میشه که اون سوال اصلی که این همه سال بشر داره در طول زندگی از خودش میپرسه که من چرا هستم، برای چی دارم زندگی میکنم، این اتفاقاتی که پیرامون من داره میفته برای چی داره اتفاق میفته، من هر چقدر که بخوام که روی این جهان، روی این طبیعت مادی سلطه برقرار بکنم و خودم رو بر روش حاکم بکنم، باز یک جاهایی از حیطه من خارجه، یک سری اتفاقات میفته که من نمیدونم دلیلش چیه و نمیتونم حتی بفهمم که بعد از این چه اتفاقی برای من میفته. تمام این سوالات من رو به این کشونده که برم دنبال این جوابه، یعنی میخوام بگم که این خلأ، این خلأ اکسیژنه با هیچ چیزی از اون بحثای تجربی که باید تو جای خودشون باشن، ما اونها رو نفی نمیکنیم، پر نمیشه و من حتی انسان مدرن در غرب به این سوال میرسم که باشه بعد از این همه زندگی مرفهانه من کیم، من چرا دارم اینجا زندگی میکنم و قراره چه اتفاقی برای من بیفته.
این بخش رو ما بریم برگردیم، بعد در کنار شما هستیم با خانم بیگ دلی شروع میکنیم. بحث جالبی مطرح شد و واقعا بر من جالب بود از این نظر که خود ما هم اگه با خودمون راست باشیم خیلی موقع به این فکر میکنیم که یه روز صبح از خواب پا میشیم میگیم که ما اینجا چی کار میکنیم، مثلا من کیم، اصلا چرا دارم مثلا میرم سر کار، اصلا چرا صبحونه میخورم، چرا زندم، کجا قراره برم، چی قراره بشه. هر کسی بالاخره این سوالا رو از ما پرسیده. این سوالا به خاطر شرقی بودن ماست، یعنی به خاطر این عادت کردن ماست به این چیزا، یا یعنی اینکه نه غربی هم از این سوالا دارن خوششون بپرسن.
ببینید این پرسشا چیزی نیستش که بگیم که یک نفر داره یک نفر نداره، ولی میتونیم بگیم که یه نفر چقدر بیشتر روی مخشه، یه نفر چقدر کمتر براش این مسئله است. اینکه شما میگید صبح بیدار شین، واقعا همه صبح بیدار میشن پرسشا رو از خودشون نمیپرسن، واقعا این کار نمی کنن که من کیم. طرف شاید تو سن 30 سالگی 40 سالگی بپرسه، یه نفر شاید 50 سالگی وقتی که فرصت از دست رفته بپرسه. مسئله اینجاست که این خودش رو به یه صورت زخم و بیماری نشون میده. یعنی شما وقتی که اتفاق افتاده میفهمی هم چیزی بوده. یعنی چی؟ من یکمی حرفم رو ساده تر بکنم. ببینید یه موقع همون برگردیم به بحث نیاز، چون نیازش وجود داره مثل مثلا حس گرسنگی، شما به جای اینکه وعده غذایی بخورید یه دفعه شروع میکنید به این حله هولایی که اطراف خودتون هست، مثلا چه میدونم یه چیپسی باشه، یه چیزی کنارتون باشه، اونو میخورید و یک سری اتفاق میفته و پرسش شما رو به تعویق میندازه، هی به تعویق میندازه، به تعویق میندازه. این که عقب میفته سوال شما دلیل بر نمیشه که این نیاز رو شما ندارید. مسئله اینجاست. حالا این موقع نفر بگه نه کی گفته، مگه ما همه رو رفتیم دیدیم، همه انسان ها رو مگه بررسی کردیم؟ اینجا چند تا نشانه هست، من فقط چند مورد به عنوان مثال میگم. ببینید روانشناسی مثبت نگر، پیدا کردن این که معانی که ما میتونیم برای جهان تعریف کنیم چیه، ببینید الان خیلی زیاد شده این قضیه، از کتاب هایی که دائم داره در مورد معنای زندگی صحبت میکنه، کتابهایی که دائم میخواد بگه سبک زندگی اینه، ارتباط با طبیعت. ببینید اینها درست شکلشون با هم دیگه فرق میکنه، اما همشون یه جورایی میخوان یک معنای از دست رفته رو برای انسان برگردونن. این پس نشون میده یک جای کار میلنگه. اینکه یک جای کار میلنگه همون حس گرسنگی که شما نمیتونید بگید نیست، اما اینجا مسئله مطرح میشه که خب چه چیزی رو من پاسخ بدم، چه جوری من در برابر این سوال و نیاز بر بیام که درگیر چه میدونم چیپس و پفک به جای یک وعده غذایی نشم. و این مسئله اساسیه که هر چقدر ما دوست داریم که سرکوبش بکنیم، این سرکوب اتفاق نمیفته و خودش رو یه جوری نشون میده.
حتی میتونم این رو خیلی در سطح دقیق تر و بنیادی تر توی نهادهای اجتماعیمون ببینم که ما واقعا در خیلی از ساحتهای زندگیمون احساس گرسنگی اندیشه میکنیم. ما نیاز داریم که فکر بکنیم، اما آیا واقعا به آن چیزی که اندیشه ما احتیاج داره، اون پاسخی که جان من رو آرام میکنه میپردازیم؟ اصلا مهم نیست که به اون پاسخ برسیم و اون پاسخ ما رو قانع بکنه یا نکنه ها. آیا واقعا اساسا به اون میپردازیم یا مثل تعبیری که خانم بیگدلی به کار بردن، داریم فقط سرگرم چیزهایی میشیم که ما رو از دردمون غافل بکنن؟ آیا ما حقیقتاً به علم برای چیزی که در پیش روی انسان برای حل مسائلش در دانشگاه ها میپردازیم، یا خودمون رو درگیر شبه علمهایی کردیم مثل روانشناسی های زرد، مثل روانشناسی های مثبتگرایی که شب تا صبح تلاش میکنن انسان رو از حقیقتش، از اهداف واقعیش و امور مهم زندگیش دور کنن؟
ولی خیلی کیف داره مثلا تو میری جلوی آینه وای میسی میگی من مهمم.
اصلا کاری که علم مدرن
دردش بدتره.
آره نه،
بعدیش اذیت میکنه.
کاری که علم مدرن با شما با عنوان یه انسان میکنه اینه که بهتون کارکرد میبخشه. این وقتی از انسان مدرن میپرسی که تو کیی، میگه من کاری هم که انجام میدم. این مفهوم بیکاری یه مفهوم مدرنه. ما در گذشتمون بیکار نداشتیم واقعا، یعنی مثلا در اون زندگی روستایی کسی بیکار نبوده. که ما الان در چی مثلا از طرف میپرسی که شما چی کاره ای، میگه من دانشجوام. این دانشجوه واقعا کار به مفهوم شغل نیست. اون دانشجو رو میگه که از زیر بار یک مسئولیتی بره بیرون، و اون مسئولیت چیه؟ مسئولیت اون پرسشه که تویی که در جهان مدرن که علم تجربی مدرن اومده همه چی رو مکانیکی کرده، همه چی رو کار کردی کرده، چه کار کردی داری واقعا؟ روانشناسی مثبت‌گرا و همه اینها برای اینه که اون بحران معنا رو سعی کنه با چسبوندن یک کار کردی به تو حلش بکنه. مثلا یک مفهوم ایجاد میشه، میگه تو فردی هستی که سکان زندگی خودت رو به دست داری. خب همه ی آدم ها همین بودن، مگه اون کشاورزی که صبح بلند میشده میرفته تخم مرغا رو بر میداشته، کشاورزیش رو انجام میداده، شبم بر میگشته خونه، یا همین الان داره این کار رو انجام میده؟ خب سکان زندگیش رو به عهده نداره، اونه که داره این کار رو انجام میده. ولی ما میایم و اون انسانی که درگیر اون چرخدنده های مکانیکی صرف محض شده رو سعی میکنیم با این چیزا یکم بیاریم بیرون، و اون به خاطر اتفاقا همون امکان علم مدرن، امکانی که اجازه که هرچند پرسش از امکان علم مدرن یه پرسش عجیبیه، چون ذهن رو در برابر ذهن قرار میده، سوژه رو در برابر سوژه قرار میده، و به نظر من اصلا نباید واردش بشید.
و همین قضیه باعث میشه که ما میبینیم که توی رشته هایی که داره الان تأسیس میشه، توی دانشگاه ها، توی فضای پژوهشی آکادمیک دانشگاه ها و نهادهای علمی ما هم متأثر از این قضیه میشن. موضوعاتی مطرح میشن، موضوعاتی طرفدار پیدا میکنن که یک سود و منفعتی برای انسان داشته باشه. سوالات بنیادی نباشد به یک کنجی میرن که دیگه افراد حاضر به پرداخت و صرف زمان پژوهشی براش دیگه نیستن، و این خب انسان رو روی یک مرز خطری قرار میده. میتونم بگم که ما رو انحصار میکنه توی یک کمیت‌گرایی یا تقلیل کردن علم جدید.
البته اگر شما بتونید یه سمینار خیلی خوب برگزار بکنید و توی اون سمینار یه پول خوبی از آدما بگیرید و بهشون توضیح بدین که چرا باید این پرسش رو داشته باشن، اونجا مسئله بنیادی میشه.
یعنی شما میگین هر چیزی که قابل فروش باشه علم مدرن بهش میپردازه؟
نمیخوام بگم اینقدر اقتصادی، یعنی مسئله صرفا اقتصاد نیست، مسئله ابزاریه. ببین چه مشکلی الان از من حل میکنه؟ اون سوالای غایت شناسانه من که تموم نمیشه که. خب باشه، من کیم؟ فهمیدم کیم. خب از کجا اومدم؟ فهمیدم از کجا اومدم. کجا قراره برم؟ خب هیچ وقت نمیفهمم. در نگاه دینی من هم که به قول شما معاد باورانه است و به من میگه یک آینده‌ای در انتظار توه، باز میگه ببین من به تو نمیگم قیامت کیه، چه جوریه.